بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 29 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد مفاد ادله منبلغ صحبت میکردیم. مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم خدمت شما، یه رساله‌ای در حدیث منبلغ داره. اونجا یه تعبیری داره، ایشون در واقع اعتماد به احادیثی میکنه که التماس و ذالک الثواب، رجاء ثواب ما نداره، و میگه اون روایت هایی که التماس و ذالک الثواب داره اون بیش از ارشاد به حکم عقل و حسن انقیاد اینا دال نیست، ولی اون روایت های مطلق اونها ازش استحباب استفاده میشه. بعد تعبیر میکنه که ولا یهمل المطلق هنا علی المقید کما لا یخفا، همین مقدار اکتفا میکنه که اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. توضیح نمیده که چرا مطلق بر مقید حمل نمیشه. ممکنه ناظر به همین مطلب باشه که اینجا ما که دو تا مطلب جداگونه هستن، دلیل نداریم که اینا یه مطلب رو میخوان بیان کنم. این شکلی ما و عرضمون این نبود که اینا یه مطلب رو میخوان بیان کنن. ما میگفتیم اینها، عرضمون این نبود که اینا دو مطلب رو میخوان بیان کنن، اینا یه مطلب رو میخوان بیان میکنن. ولی وقتی با یک قید یک ظهوری داره با قید دیگه ظهور دیگه داره، اینجا جای حمله مطلق بر مقید نیست، جایی که آمدن قید ظهور کلام رو عوض میکنه اینجا. چون مرحوم شیخ اگر به سبکی که ما مشق میکنیم مشق کنه، دیگه نمیتونه بحث رو ادامه بده. ما میگیم اینها یه چیز رو میگن، ولی حالا این یه چیزی که میخوان بگن اون چیزی هست که از ظاهر روایت مقید استفاده میشه یا از ظاهر روایت مطلق استفاده میشه، اینجا جای حمله مطلق بر مقید نیست. باید بحث زیاده ثقه. ایشون عرض میکنن نه، ایشون میگن همین که یه چیز نمیگیرن دیگه حمله مطلق بر مقید نمیشه. دوتا حکم جداگونه داره بیان میکنن، دو تا حکم، یعنی میخوام بگم
نه دو تا حکم جدا.
آره
مطلق مقید هم شما
نه، دو تا حکم جداست. یک حکم این که انقیاد حسن هست، یک حکم دیگه این که عملی که بالغ برش ثواب هست مستحبه. دو تا مطلب رو میخوام بیان کنم. بنابراین شرط حمله مطلق بر مقید این هست که اینا در مقام بیان یک حکم باشن. بنابراین عرضی که ما داریم با فرمایش مرحوم شیخ فرق داره، چون اگر اون سبکی که ما مشق میکردیم بخواد مرحوم شیخ مشق کنه، دیگه نتیجه گیری هایی که بعدن میکنه مطلق رو صالح بر استدلال میداند، نمیشه دیگه صالح بر استدلال دونست. خب این یه نکته. عرض کنم خدمت شما، من یک توضیح در این مورد عرض کنم که ما میگفتیم که روایاتی که مقید هست، این روایت نمیتواند مقید به التماس ذالک الثواب رجاء ثوابها باشه، این روایت نمیتواند دال بر بعث و ترغیب و تشویق باشه، چون در واقع این مفروض گرفته که دایی برای اون عمل انجام شده وجود داره. وقتی دایی وجود داره دیگه معنا نداره جعل دایی. خب اینجا یه توضیح عرض بکنم، اون اینه که تو بحث قصد وجه علما میگن که یعتبر قصد الوجوب وصفاً و غایتاً، در عبادات هم قصد وجوب شرط هست وصفاً و غایتاً. این وصفاً و غایتاً یعنی چی؟ تو وصفاً و غایتاً یعنی این که اولاً شما وقتی عمل رو میخواهید انجام بدید، چون قدما در مورد نیت قائل به اختیار بودن، گفتن انسان باید نیت رو به قلب اختیار بده یا به لفظ جاری کنه. در هنگامی که به لفظ جاری میکنه یا به قلب اختیار میده، باید وجوب رو هم توصیف کنه، بگه من این عمل واجب رو انجام میدم، قربان الله، این رو باید ذکر کنه. اما غایتاً این هست که در واقع غایتاً هم دو جور تصویر داره. یکی این که در همون نیت اختیاریش به صورت لام تعلیل بیاره، بگه که این را انجام میدهم لوجوبه، یه جور. یه جور دیگه این که نه، منهای حالا اون نیتش، باید غایت خارجی من قصد قربت باشه، یعنی دایی من قصد قربت باشه. حالا ما اینجا که بحث ما هست این معنای اخیر مرادمون هست و از التماس ذالک الثواب هم این استفاده میشه که مکلف غایت و انگیزش برای انجام عمل اون ثواب محتمل باشه، قول نبی محتمل باشه. خب کسی که غایتش چنین باشه، این معنا نداره یک غایت دیگه‌ای برش وجود داشته باشه. چون یه موقعی ما میخواییم دو تا غایت در عرض هم قائل بشیم، بگیم این خب لازمش اجتماع علتین مستقلین الا معلول الواحد هست و این صحیح نیست. اگر بگید این دو تا علت که با هم قرار میگیره هر دو جزء الله میشن و امثال اینها، این خلاف ظاهر این روایت هست که میگه که فعمل ذالک، عرض کنم خدمت شما، التماس ذالک ثواب، این که التماس ذالک ثواب تمام العله است، چیز دیگه‌ای در انجام عمل دخالت نداره. از بحث این است که ظهور، ما میگیم ظهور این دلیل در علیت تام داشتن التماس ذالک ثواب هست، جزء الله بودن چیز دیگه هم با این منافات داره. خب شما بگید آقایون یه بحثی دارن در عبادات استیجاریه، میگن عبادات استیجاریه که شخص برای اون عبادت پولی دریافت میکنه، این چجوری با قربت جور در میاد؟ یکی از راه‌حلایی که ذکر شده دایی برداییه، میگن پول دایی میشود بر این که قصد الهی دایی بر عمل بشود، به دلیل این که پول در ازای عملیه که آتی هست به قصد قربت. بنابراین این چون پول به خاطر عمل قربیه، برای اینکه پول بخواد دائمیت داشته باشه باید شما اون عمل قربی رو انجام بدید، بنابراین این منافات با قصد قربت نداره. اینجوری چیز کردن، اینجا هم شبیه همونو بفرمایید، واسطا مطلبی که ما اونجا هم مطلب قبول نداریم، ما دایی بردایی اونجا هم قبول نداریم. ما عبادت استیجاری رو به این شکل تصحیح نمی کنیم که به اون نه دایی بردایی، به نحوهای دیگه ای تصحیح میکنیم. مثلا یه نحوش این هست که شخصی که عبادت استیجاری داره در واقع انگیزش برای انجام عبادت اکتساب به کسب حلال است. چرا این عبادت رو انجام میده؟ چون واقعش خیلی وقتها شخصی که عبادت استیجاری هست نمیان ببینن واقعا انجام میده یا واقعا انجام نمیده، این که این شکلی نیست. ولی این چون میخواد پولی که گرفته تصرفش در این پول حلال باشه، جواز تصرف در این داشته باشه، عبادت رو میاره به انگیزه حلیت تصرف در اون مال، جواز حلال تصرف کردن در مال و اکتساب حلال کردن. و همین مقدارها کافیه، چون در واقع من قصد دارم که این بچی این عبادت رو انجام میدم برای اینکه اگر بعدن اون پول رو خواستم بخورم گناه نکرده باشم. همین که انجام عمل برای اجتناب از گناه الهی هست، همین مقدار کفایت میکنه. ولی اینکه لازم نیست حتما من اون پول رو بخورم، ممکنه اصلا پول رو نخورم، من چون میخوام پول رو بخورم و برای خوردن پول اگر بخوام این عمل رو انجام ندهم اون پول بر من حلال نمیشه، این باعث میشه که این عبادت رو انجام بدم. ولو چنین هست که در واقع یه جزء دیگرش اراده استفاده از اون مال هست، ولی ما دلیل نداریم که بیشتر از این مقدار قربتی که در این جاها وجود داره اعتبار داشته باشه. امثال همین مقداری که در فرض این که میخواد جواز تصرف در مال بکنه به خاطر خدا، با این فرض که انگیزش این هست که در اون مال تصرف کنه، حالا که میخواد در اون مال تصرف کنه چرا این عبادت رو انجام میدی؟ میخواد که بتوانم در اون مال تصرف کنم. همین مقدار کافی هست برای صحت عبادت، و بیشتر از این ما دلیلی برای اعتبار نداریم. یا مثلا این شکلی تسلیم میشه کرد، یه جوری دیگه تسلیم میشه کرد، اون اینه که من پول اصل جامعه پول در آوردن رو مایل هستم، به خاطر هوای نفس خودم یا به خاطر احتیاج خودم یا به هر علتی نسبت به این که مال میخوام در بیارم اراده الهی ندارم در بیارم. حالا بعضی مراحلش هم اراده الهی هم داره به خاطر ضرورتی که داره با اونو، حالا کار ندارم. الزاماً اصل جامعه پول در آوردن این نیست که حتما خلاصه به خاطر خدا باشه، ولی این که من پول در آوردنم رو از این راه خاص قرار میدم. برای چی میام با از کنم
بسیم
اصل کسب حلالش رو با قصد قربان انجام بده عبادت میشه؟ نه نگه ده، ولی معمولا خیلی وقتا اینجور نیست.
خیلی وقتا
اینجور نیست که
اشکال اونجا هم
نه. ببینید بحث ما سر ریا نیست، نه بحث این نیست که ریا بکنه و اینها زمانه مباح است، بحث اینه که شرط صحت عبادت اخلاص در نیته. این زمان مباح به اخلاص لطمه وارد میکنه یا لطمه وارد نمیکنه. همسالیم بعض این هست که در واقع همین که من در تخصیص راه به دست آوردن مال به این راه خاص خدا رو مراعات میکنم، خودش کفایت میکنه. من راه های مختلف رو میتونم دنبال کنم، میگم یه راهی دنبال کنم که عبادت هم باشه، میخوام پول در بیارم، ولی پول رو میتونم از راه بیل زدن به دست بیارم، میتوانم از راه های دیگه به دست بیارم، میتوانم از راهی که عبادت خدا هم هست انجام بدم. ولو ناخواسته لازم نیست خطور بده، ولی اینکه در انتخاب این راه
ولو ناخواسته اگر راه میخوام نمیخوام بگم این راه در همه موارد میاد، میخوام بگم ولو در ارتکاز ذهنیش اینه که چرا فرض کنید یه موقعی هست، البته این مبتنی بر در جایی هست که طرف راه های مختلفی پیش پاش باشه در انتخاب این راه خاص، ولو اون ارتکازن ولو ارتکازن لازم نیست ارتکاز یعنی التفات تفصیلی باشه. التفات میگم عرض میکنم بحث عبادات استیجاری رو ما با دایی بردایی تصحیح نمی کنیم، اون دایی بردایی به نظر ما ناتمامه. با این روش ها و یا فرض کنید بگیم سیره قبلیه متشرعه هست، از روایات هم استفاده میشه که عبادت استیجاری وجود داشته و خود همین اجمالا کشف میکنه که یه راهی برای حل این وجود داره و امثال این ها، مثلا اونم یک بیان اجمالی بر صحت عبادت استیجاری هست، مرسوم بوده تو اون زمان های ائمه حج استیجاری میدادن، حج استیجاری یه چیز کاملا مرسوم بوده و این عرض کنم خدمت شما. خب بگیم یبعث رجلنی که تو روایات هست که حج انجام بده، این بعث رجل همجوری که نمیدن پول میدادن که برای که شخص بره و امثال اینها. اینا ادله خاصهی که وجود داره در این که عبادت استیجاری تفتیح میشه، اونا اجمالا کاشف از اینه که این یکی از راه ها و امثال اینها اینا تفتیح میشه. راه تصحیح عبادت استیجاریه به نحو دایی بردایی نیست که ما بگیم معقول به نظر نمیسته. خلاصه کلام این هست که عرض ما این هست، ما به نظر ما این روایات یه یک مطلب ناظر هستن و اون مطلب واحدی که این روایات پیش ناظر هست، اگر نگیم اصول عقلایی اقتضا میکنه که اون روایت مقیده مراد باشه، لااقل قابل اثبات نیست که این روایات در مقام بعث و تحریک هستن که اون وقت بحث پیش بیاد که آیا لازمه این بعث و تحریک حجیت خبر ضعیف استحباب عمل به عنوان ثانویه چیه. اون بحثا همه با پذیرش این مقدمه است که این روایات در مقام ترغیب و تشویق به عمل هستن. این روایات شبیه عرض کردم روایاتی که میگه که انما لکل امرئ ما نوا، کسی که نیت داشته باشه به خاطر نیت یصاب و علی نیات انسان ها و نیت خودشون ثواب داده میشه. خب حالا آیا این که میگه بر نیت ثواب داده میشه معنیش اینه که این در مقام اینه میخواد مکلفین رو تحریک کنه برید نیت مجرد از عمل انجام بدین؟ که نمیشه نیت مجرد. معقول نیست نیت از اول تصمیم داشته باشیم نیت خالی بکنیم، یه معنی نداره که تصمیم به نیت خالی. این همین هست در واقع، گاهی اوقات ذکر ثواب در اموری هست که صلاحیت برای باعثیت ندارن. جاهایی که ذکر ثواب در اموری باشه که صلاحیت برای باعثیت نداشته باشه، این برای نکات دیگر البته به یک معنا باعث عمل میشه ها، این توجه بفرمایید، باعث با واسطه نه این عمل خاص. یه خدایی که اینقدر مهربونه، خدایی که حتی به جهت نیت به انسان ها ثواب میده، این خدا یلیق که انسان عبادتش رو بکنه. یعنی در واقع اینجور ذکر محبت و لطف خدا به عباد باعث ایجاد محبت خدا در دل انسان ها میشه و محبت خدا در دل انسان ها اونها رو به طرف عمل و به طرف کارهای نیک سوق میده. ولی این که دایی بشه برای اینکه این کار خاص رو انجام بده، اون این نیست. این در واقع برای بیان یک لطف الهی هست که این لطف الهی باعث میشه که عرض کردم اون روایتی که میگه که من من اشتنب الخم سیانتن لنفسه، خدا بهش ثواب میده. این ثوابی که خدا به خاطر حفظ نفس به شخص میده، این صلاحیت باعثیت نداره، ولی این باعث میشه که انسان درک بکنه که خمر خیلی مبغوض شاره، باعث محرکیت پیدا میکنه برای اینکه خمر رو ترک کنه، نه خمر سیانتن از نفسه رو ترک کنه. این اخبار شاره، یعنی خب این ثوابی که شاره میده محرک نیست، اونی که محرک هست اخبار شاره، برای اینکه حتی در فرض اینکه به خاطر خدا انسان خمر رو ترک میکنه، خدا ثواب میده، تفضل میکنه به ثواب. اولا دو نکته رو انسان میفهمه، یکی لطف الهی رو، اینکه خدا حتی نسبت به کسانی که به خاطر خودشون هم کار میکنه چه واسه ثواب بده، اون تفضلی که هست، و مهمتر از اون کشف از اینی که خم خیلی مبغوضه، مبغوضیتش اینقدر زیاد هست که خداوند به آدمهایی که به خاطر خودشون هم این کار رو میکنن ثواب میده، تا افراد دیگه با دونستن این که این مطلب اینقدر برای خدا اهمیت داره و امثال اینها ثواب رو ترک بکنن. این این شکلیه. این روایات به یک معنا ایجاد شوق و ترغیب میکنه، ولی شوق و ترغیب با واسطه امثال اینها. اون چیزی که داله بر استحباب هست شوق و ترغیب نسبت به یک عمل خاصه. شاره وقتی من تحریک میکنه به یک عمل خاص، این کار خاص رو انجام بده، این ازش استحباب در میاد. حالا اون بحثا دیگه باید کرد که این شوق و ترغیب آیا شوق و ترغیبی هست که محرکیت جدید داره، محرکیتش هم محرکیت سابق است، و اینها اون بحث ارشاد است یا مولویت است، و اون بحثا همه اینها پیشورزش اینه که یک شوقی وجود داره، یک تشویق و ترغیبی از نایه اشاره به این عمل وجود داره، و ما این پیشفرض برامون خیلی ثابت نیست، اگر نگیم ثابت العدمه. خب بنابراین با توجه به این عرضی که کردم، مفاد اخبار منبلغ با اون مطلبی که ازش به دست آورده شده فاصله خیلی داره. حالا این سری تنبیهاتی در این مسئله وجود داره، من بعضی از این تنبیهات رو عرض میکنم بر اساس مبانی که اختیار کردیم صحبت میکنیم. بعضی نکات سودمندی که خیلی طولانی هم نباشه بر مبانی دیگر رو هم بهش اشاره میکنم. اینه که این بحثه با تجربه این که با مبنای اختیار کردیم متفاوت شد با مبنای قوم، خیلی تو تنبیهاتش مفصل وارد میشه. من اون شیخ نمیدونم 16 تا تنبیه، چند تا تنبیه مطرح کرده، بحثای خیلی مفصلی رو مطرح کرده. بعضی بحثاش اصلا کاملا مبتنیه بر مبنای خود آیون هست، مثلا این بحث که آیا اگر روایتی وارد شده باشه که فقیه این روایت رو درک میکنه، آیا میتواند حکم به استحباب علی وجه الاطلاق بکنه، در حالی که اون روایت برای مقلد بالغ نشده. این بلوغ عرض کنم خدمت شما، این آقا مبتنی به این است که به یه نحوی از آنها استحباب ازش استفاده بشه. تا ما بخواییم بحث کنیم که آیا استحباب برای کسی است که بلغ علیه ال بلغ بشأنه ال روایت الدال علی الاستحباب، بنابراین عوامی که اون روایت اصلا بهش نرسیده موضوع این بحث است، بنابراین اگر مجتهد میخواد مطلبی رو بگه میگه باید بگه روایاتی با در این زمینه وارد شده، بنابراین بخوستم به. پس اینا همه مبتنی به این است که ما به یه نحوی حالا یا استحباب عمل یا حجیت روایت ضعیف امثال اینها رو بخواییم برداشت کنیم، ولی اگه گفتیم این در مقام وعده دادن بر ثواب هست، و وعده بر ثواب موضوعش کسی هست که بلغ علیه، کسی که این روایت میگه کسی که ثواب برش بالغ باشه، ثواب بالغ باشه و عمل به انجام بده، اون بهش ثواب میدن. به اون شکل نمیشه بحث تر کرد، یعنی یه شکل دیگه بحث رو میشه تر کرد که الان عرض میکنم. اینی که مدل بحث های مقداری روی این مبنا تفاوت میکنه، بنابراین بحث ها رو سعی میکنم این مقدار به اختصار از ردشم. اولین بحثی که تو تنبیهات مسئله هست بحث کراهته، رابطه اخبار من بلغ با خبر ضعیف داله بر کراهت چیه؟ اینجا در چند مرحله بحث هست. یه بحث اینه که اگر یه روایتی داله بر کراهت باشه، آیا حدیث من بلغ شامل حالش میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای صدر میفرمایند که خب یه تقریب این هست که این روایت، یه سری تقریباتی برای این هست که این کراهت رو شامل نمیشه، ایشون تقریبات رو میگن ما قبول نداریم، ولی ادعایی که قابل توجه هست اون ادعا هست، اون که این روایت میگه فعمله، عمل کردن در امور ظاهرش، امور وجودی در مکروهات، امتثالش به ترکه،
نه امتثال
چی؟
بلوغش معلوم میشه که عمل،
نه بلوغ شیء فیه ثواب، فرض کن شیء فیه ثواب میگیم، نه یه بحث این هست میگیم شیء فیه ثواب در واقع در ترکش ثواب هست، در ترک مثلا بحث عمله این هست، میگه عمل کردن ظاهرش اینه که یک شیء وجودیه، این که به مجرد این که انسان ترک کنه این عمل اطلاق نمیشه. و کسی که مثلا میگه پنیر خوردن مکروه، پنیر نخوره، نمیشه گفت که این عمل کرده است به اون شیء ذی ثواب.
یا عمل خلط
کالم میخوام عرض کنم، خب کنیم این بستگی داره که ما این رو چجوری معنا بکنیم. یه موقعی حالا میگم بعد شیء صد میفرماید که عرض کنم خدمت شما، شیء صد میفرماید ولو اگر به خود الفاظ روایت ما بخوایم اعتماد کنیم، الفاظ روایت فقط در مورد استحباب در مورد مکروهات نیست، ولی تناسبات رو تو موضوع اقتضا میکنه که این حکم حکم عامی باشه. حالا ما تو مبنای خودمون که بود بس اینجوری مطرح میکنیم، این وعده ثواب فقط در مستحبات یا در مکروهات هم وعده ثواب داده شده، یعنی همون بس روی این مبنایی که ما هم داشتیم کاملا میشه. اخبار از ثواب در چه موردی هست؟ در خصوص مستحبات که در مکروهات هم اخبار به ثواب داده شده است. و اینها عرض کنم خدمت شما پاسخه. ولی اصل خود این بحثی که هست، من سمع شیئا من الثواب فعمله، این مرجع سمع شیئا من الثواب یا حالا خود تعبیر روایت مردوی روایت من بخونم، ببینید ما مثلا تو این روایت هایی که اینجا هست، مثلا من بلغه عن الله شیء فیه فضیلتون فاخذ به ایمانا و رجاء ثوابه. خب اخذ بهی یعنی چی؟ آیا یه موقع ممکنه ما بگیم من بلغه عن الله شیء فیه فضیلتون یعنی خبر چیزی که فیه فضیلتون به من برسد. این شیعون از باب مجاز در خبر اطلاق شده. بعد اخذ به ضمیر هم برمیگرده به اون شیعه، به اون خبر. اگر اینجور بگیم ممکنه بگیم مکروهات رو هم شامل بشه. ولی ممکنه ما بگیم اگر هم ما اونجا خبر هم در تقدیر بگیریم، ممکنه خبر در تقدیر بگیریم، نه اینکه شیئون فیه فضیلتون رو از باب مجاز در کلمه، از باب مجاز در کلمه به معنای خبر دال بر مستحب قرار بدیم. نه، ما میگیم که مثلا کسی که خبر یک مستحبی را بهش برسد و به اون مستحب عمل کند و به اون مستحب عمل کند اون ثوابش داده میشه. پس بنابراین این که بگیم این عمل میکنیم، ظاهر این روایت هم اون عمل خارجیه، اخذ بهی هم اون عمل خارجیه، نه صرفا اخذ به روایت. اخذ به روایت به این هست که این روایت رو من حجت بدانم، معتبر بدانم، امثال اینها. ولو در مقام عمل خارجی هم بر طبق او عمل نکنیم. این که ما بگیم مرجع ضمیر اخذ به خبر باشه، این خیلی روشن است.
روایت محمد
بن
مروان که تصریح
تقلیم، بله عرض کنم تو روایت
مرمان
عمیجا فعل ذالک العمل، بله دیگه، فعمل ذالک العمل، التماس ذالک الثواب، محمد بن مروان. اون روایت، حالا روایت محمد بن مروان عن ابی جعفر علیه السلام، اما روایت محمد بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام می کلمه ذالک داره، ففعل ذالک، اونم فعل است نه اخذ به. فعل خبر رو که فعل، اونم همینجوره، فعل اخذ به نداره. حالا میگم بعضی از این روایات رو ممکنه بشه یه جوری بنابر بعضی از احتمالات به این مطلب نقل کرد، ولی عرض کنم خدمت شما نقل های مختلفی که وجود داره اکثرا قابل چیزی. بنابراین اصل این مطلب درسته که آقای سعد میفهمند که این روایت اگر به مدلول لفظیش بخوایم اعتماد کنیم این مستحبات رو شامل نمیشه. آقای سعد میفهمند ولی تناسبات و موضوع اقتضا میکنه تعمیم رو. شاید اینجوری بتونیم کلام ایشون رو تأیید کنیم که ما روایت زیادی داریم که تشویق به احتیاط کرده، میگه اخوک دینوک فهدت میگه به ما شد، نمیدونم در حلال حلال مبین، حرام مبین نسبت به حرام مبین، نسبت به موارد مشتبه شما از اونها خود دارد چیز کنید. روایت هایی که در بحث احتیاط وارد شده اختصاص به موارد مستحبات نداره، در واجبات، در موارد مکروهات و موارد محتمل الحرمه اینها هم نسبت به احتیاط انسان رو بحث کرده، زجر کرده. بنابراین بگیم وزان این روایات، وزان همه روایات باعث بر احتیاط هست، که حالا بعد روایت باعث بر احتیاط اصلا فرد ظاهرش مربوط به متروکات حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، شبهات فرد روشنش مشکوک الحرمه است. بنابراین در مقام تحریک به این که انسان اگر یک شیء رو شک داره در مورد این که حرام هست و حرام نیست ترکش کنه، بگیم از اونا استفاده بشه که این روایت هم مشروب رو هم شامل میشه. نه نمیخوام شبه حرمت بگم، میخوام بگم شارع مقدس فقط نسبت به واجباتش اهتمام نداره، نسبت به حرامهاش هم اهتمام داره.
نسبت...
نه نمیخوام، قرارم این نیست که خود اون روایت مکروه رو شامل میشه. میگم با توجه به این که شارع فقط نسبت به اون چیزهایی که انسان انجام میدهد معتیات رغبت نداره، رغبت شارع هم در معتیات هست هم در چیزهایی که باید ترک بشه. بنابراین اونا قرینه بشه خب کنید، اونا قرینه بشه برای این که بگیم که این روایات هم اختصاص نداره. یعنی اون روایاتی که تحریک میکنه، تحریز میکنه که شما هم نسبت به اون معتیات شرعی حساسیت داشته باشی، هم نسبت به متروکات شرعی حساسیت داشته باشی، تو اون فضا وقتی این روایت وارد بشه از این روایت تأمین فهمیده میشه. مثلا از اون روایت بخواییم یک تأمین، ولی انصافش اینه که
تو مدنش ماشه راحت تره، چون میفرمایی روایات در بیان در مقام بیان محبت الهی و مثلا
خب محبت الهی
و حالا محبت الهی چه در این که ثواب رو بده چه در بهتر چه تر
چه میدونه شدا. ببینید اگر یه روایتی در مقام منت بود، معنیش این نیست که خدا منتش چقدره، خود مفاد چیز رو
فهم.
چرا تناسب موضوع موضوع اختزای کنه که حالا که خدا مفاد
میانه؟
حالا از من به نظرم انصافش اینه که مشکله. حالا یه توضیح بدم، اون اینه که این که ما بگیم شارع فقط به خاطر این که چون احتمال یک محبوب شارع هست و انسان محبوب شارع رو انجام داده، یعنی در واقع شبیه همون حسن انقیاد، به منات این که چون انقیاد حسن بوده است بنابراین شارع ثواب داده است، این خیلی ثابت نیست که ملاکش صرفا حسن انقیاد باشه. ممکنه شارع نسبت به مستحباتش اهمیت بیشتری داشته باشه نسبت به مکروهاتش، ممکنه در مورد مکروهات موانعی وجود داشته باشه. یعنی مکروهات اگه شارع نسبت به او بخواد ثواب بده، افراد میرن به اصطلاح زندگی بر خودشون سخت میکنند و نسبت به مکروهات ممکنه مثلا سخت‌تر و ایجاد بشه، کما اینکه به یک نحوی از کمک بکنه برای وسواسی شدن اشخاص. یعنی در مورد ممکنه ما نمیدونیم، نه برای نمیدونی که
من در افعال من
چون
قابل جمع با افعاله،
چون
مصحفات
در افعال
اضافه
مختصه
به اون میشه. نه برای من هست که کسی که شارع مقدس میخواد ممکنه یه مقداری افراد رو به طرف انجام اعمال تحریک کنه. این که ببینید بعضی اشخاص بودن، این حکم زاده ای که تیر هزار ساله نوشته به اصطلاح چیز اسرار هزار ساله رو نوشته که مرحوم امام کشف الاسرار رو بر علیه اون نوشتن و برای رد اون نوشتن، این میگن در جوانیش انقدر مقید بوده که زیر زبونش سنگ میذاشته که همینجوری حرف نزنه، اگه میخواسته حرف بزنه مجبور بشه زبون شد سنگر در بیاره که همین مدت به فکر کردن و امثال اینها بیانجام. بعد دیگه به اون انحرافات گاهی اوقات خود سختگیری بر بد انسان ولو در مستحبات باعث میشه که انسان زده بشه از همه چیز. خب این ممکنه شارع مقدس ترغیب اگر میکنه، ثوابی اگر میده، فقط بر مستحبات بده، بر مکروهات نده، برای اینکه نمیخواد
بیشتر از این سخت میگه،
بیشتر از این مکلف به نفس خودش تحمیل کنه، ولو استحبابیه، اصلیم چیزی نیست، ایجابی نیست، ولی خیلی وقتا اشخاص نسبت به این استحبابات خیلی مقید میشن. بنابراین شارع مقدس ممکنه فقط استحبابات رو چیز کرده باشه. حالا فرق کنید، اجازه بدید یه نکته دیگه ممکنه باشه، و اون اینه که ممکنه موارد مستحب طریقیتش نسبت به واقع بیشتر باشه، یعنی احتمال جهل در مستحبات کمتر باشه. من نمیدونم، حالا میخوام چیز بکنم، ابداع احتماله، یعنی یه سری احتمالات رنگارنگ اینجا وجود داره.
مثلا مجموعه شریعت دیگه همچین استفاده ای کرد که دعب شارع فریدینه که نسبت به مستحبات و آداب بیشتر سفارش داره تا
مطبوع
کنه. داره مکروه
خیلی
زیاده
آرابه
مکروه
کمتر
مستحبات میشه. نه نمیشه، نه غرضم این هست که نه در مقام من نمیخوام، نه من نمیخوام بگم این احتمالات احتمالات استظهاری ماست، شاید خیلی از این احتمالات هم خلاف ظاهر باشه، ولی احتمالش برای در حد احتمال موهوم باعث میشه که انسان جزم پیدا نکنه به اینکه این روایات رو به شردش الغا خصوصیت کرد. شاید مزنونم هم این مطلب باشه که آسان میفرمایم خصوصیت عرفیه برای مستحبات بعیده، ولی که آدم بگیم حتما مستحبات خصوصیت نداشتن این مشکله. جزم به اطلاق این روایات به نظر من سخته. بله مظنون همینجور است که این روایات تعمیم داره و امثال اینها، ولی چون این احتمالاتی که ما میگیم همه احتمالات خودیه. بله چی؟
احتمال سالی که
سواب اینه،
چون بعضی
تایی که
بعضی
من شما آزم سواب برش. نه نه نه، حالا که از اون جهت مشترکه، بحث داره این هست که عمل التماس از آله که سواب در مکروه هست که عمل تو چیز نیست، اون ترکه هست.
نه اون التماس هایی این چیز نیست،
نه التماس که نه اون بحث
عمل
نه
عمل
نه نه بحث
این ما اون سوابه چون در این کار میکنه
نه این که چرا کسی که التماس ذالک از ثواب، التماس ذالک از ثواب دایی مکلف برای حالا این وقت گذاشته و فردای توضیح بیشتری این بحث هم میدم و دیگه همین مقدارا هست دیگه. حالا کسی اگه اطمینان پیدا کنه برای تعمیم، خب اطمینان، ولی به نظر من ولو مظنون همین مطلب هست که شهید صد میفرماید، ولی مطمئن شدن به این که این مطلب این شکلی هست شاید سخت باشه.
اگه شما بلغ و حتی عام هم بگیرید، حتی این عام هم بگیرید، بگید اخبار از ثوابیست که برای انجام اون عمل که باستان زعیف اومده برای اون اومده.
نه بحث در همینه که اخبار بر چیه؟ اخبار بر ثواب بر مستحباته یا اخبار بر ثواب بر مستحبات و ترک مکروهات؟
نه مکروهاتو میگم،
اصل بحث میگم. بله اصل بحث ما میگم اخبار از
اخبار از اینکه اگر به خبر زید عمل کردی ثواب میدن.
آره اگر اون عمل مستحب رو انجام دادی به ثواب
میدن. اما چون معلوم نیست مستحب،
معلوم نیست مستحب و خبر ضعیفی مثلا برش دال. حالا منهای اون بحثی که قبلا در مورد بلوغ کردیم و اینا، منهای اون بحث های اولیه،
یعنی ثواب همونی که
بله ثواب اون بهت داده میشه و در مقام ترغیب و تشویق هم نیست و این هیچ داله بر عرض کنم استحباب یا حجیت قبل ضعیف در واقع تو احتمالات نه تو احتمالات چهارگانه شهید صد کرد احتمال چهارم رو ما
گیره شده. بیشتر همونی که چون التماس از آنی که سمون داری ها داره، ولی اون داری نبود که
همین سمون داری نبود.